ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. به نام آن که از تألیف و ترکیب معمای جهان را داد ترتیب. خوشحال هستم که در خدمت خانم ها آقایان هستم در این درس گفتار حافظ. من راستش میخواستم خیلی مبسوط درباره حقوق بشر صحبت کنم، خواستگاهش چجور پدید آمد، پیشینهاش، ولی دیدم که شاید بیشتر ذوق مستمعان گرامی، شنوندگان و حاضران ارجمند و فریخته به این سو باشه که نکته هایی رو در باب کشف مواد و موارد عرفانی مؤثر در حقوق بشر رو مطرح کنم. شاید از این نگاه تا حالا کسی بحث نکرده باشه که آیا عرفان ما، تصوف ما توانسته است راهگشا در این زمینه باشه و سخنی برای گفتن دارد یا نه. یاد دوستان عزیز هست که آقای دکتر شفیعی کدکنی برای عرفان یک تعبیر تازه‌ای رو طرح کردن، ساختن، تعبیه کردن، گفتن که عرفان عبارت است از نگاه هنری به دین. این تعریف در جایگاه خودش بسیار شایسته و بایسته بود و خیلی از نکته ها رو میتونست مطرح کنه. من در کنار، یعنی در پرتو و در کنار این تعریف، برای اولین بار میخوام اینو اضافه کنم که عرفان ما راهگشای حقوق بشر بوده است و با آن که در پندار و اندیشه کسانی چون حافظ که درونگراست پرداختن به مسائل اجتماعی گاهی دور و بعید می نماید، اما همگام با اندیشه های درونگرایی او مسائلی مطرح می شه در شعرهاش که به ما این اندیشه و نظر رو متبلور می سازد که حافظ به جنبه‌های دینی، اجتماعی و سیاسی زمان خودش هم توجه داشته است. اصولاً می‌دانیم که شاعر آینه تمام نمای وضع اجتماعی خودش و اگر اینطور نباشه شاعر نیست. شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد، من مرسی خان دل افسرده خیشم، یا به قول اخوان سالس دل 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 مرده خیشم. این خوبه، این برای شاعرانی که ذوقشون رو در تجربه های شخصی به کار میبرند، چه از باب روانشناسی، روانپزشکی و امثال اینا، خوبه. اما به درد جامعه پردازی از نگاه هنر و ادب نمیخوره. برای همین هم هست که شما میبینید در سراسر تاریخ ادبیات ایران کسانی بودند که شعر زیاد گفتند، هزاران بیت شعر گفتند، ولی نامشون بر جا نمانده است. چرا؟ چون برای مردم نگفتند در یک سخن. حافظ از ویژگی هایی که داره که همه میدانیم جنبه متضاد داره. حافظ از نگاه شریعت اشعری مذهب است. اشعری مذهب همونطور که می دانید از جنبه های بینش کلامی و فلسفی تنگ و محدوده. در برخی از زمینه هاش با پاره از اندیشه های کلامی فلسفی معتزله و عدلی مذهب مشترکه، در بیشتر اون زمینه ها ناسازگاره رویارو، ولی از نگاه طریقت، اگر از نگاه شریعت اون رو گفتیم، از نگاه طریقت ملامتی مذهب است. این دو پارادوکس تناقض نماست، چون کسی که از نگاه شریعت اشعری است نمیتونه از نگاه طریقت یا از همون جنبه، اگر نگاه از همون نگاه ما از همون دریچه نگاه کنیم، نمیتونه ملامتی باشه. این تضاد رو من تصور میکنم کمتر کسی توجه کرده در حافظ. اما همین تضاد و همین ناسازگاری و دوگانگی از حافظ یک شاعر ویژه ساخته است. همونطور که آقای مامدخانی اشاره کردند، سعدی برای جولان اندیشه های اجتماعی بسیار فراخناست، کارش بسیار گسترده است. شما در هر زمینه بخواید دست بذارید میتونید مطلب پیدا کنید. حالا اون اقراقاش ما کار نداریم، اقراقای شاعرانه، حتی در سعدی که یه شیخ هست، یک به هر حال مصلح الدین هست، با همه این مسائل پیشینهاش هم کار نداریم، اما اقراق شاعرانه او در نثرش و در شعرش هم پیداست. خب اینا جنبه های زندگی خاص خودشه، کار نداریم. در حافظ شما این اقراق رو نمی بینید. آن چه در حافظ به صورت گزافه گویی نموده می شود، پرداختن به زوایای روحی و روانی و درونی اوست، که در یک تضاد دیگری باز می خواهم عرض کنم حافظ اینجا رخ می نماید، و اون که حافظ به هر حال حافظ است، یعنی حافظ به دو معنا. این بود حافظ هم هنوز کاویده نشده است که آیا صرفاً به قول خودش چون 14 روایت قرآن را از حفظ بود حافظ بود، یا اصطلاح درستر این کلمه به معنای حدیث دان. این هر دو بودنش هم بعید نیست، چون به هر حال مطالعات قرآنی و مطالعات حدیث از هم جدا نبودن. خود حافظ هم که کلمه دانشمند رو به کار میبره، عرض کنم حضور سرکار که چی دارم ز دانشمند مجلس، با مشکلی دارم ز دانشمند، یعنی بقرنجش، حالا مسئلش، مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، یعنی از محدث. از این کلمه دانشمند تا قرن پنجم در فرهنگ اسلامی به معنای محدث است. خب حالا اگر این تعبیر رو هم قبول کنیم، باز هم بعید نیست، چون حافظ از نگاه شریعت کسی بوده است که به مبانی و موازین فقهی هم آشنا بوده. شاید خیلی از شعرهای ما هم همین طور بودن، اما برخوردش مثل خود سعدی، برخورد آنها با مظاهر نمادین و قشری مذهب یه برخورد خاصی بوده و وجه خاصی بهشون داده. ببینید، من در این فرصت چند نکته رو میخوام عرض کنم. اولا این که آیا اصطلاحات حقوقی امروز که ما داریم میشه کند و کاف کرد در اشعار کسانی مثل حافظ؟ حالا من حافظ رو به عنوان نمونه گرفتم، شاید کسان دیگه پیش پیدا کرد که بیشتر و پررنگتر و برجسته تر باشه. ما یه اصلی داریم، اولا کلمه جرم رو که شما در شعر حافظ میبینید و یا در اشعار دیگر اصلا در ادبیات ما این هست، ما چند کلمه برای این داریم. در فارسی کلمه بزه هست با همین تلفظ که حالا ما بزه میگیم چون قشنگتره. خب بزهکار و بزه یک مترادف دیگه داره که در قرآن هم هست، کلمه جنا هست که اتفاقا تازی شده یک کلمه گناه فارسی است. خب این کلمه گناه یا جنا یا بزه که جمعش اجرام و جروم هست، در نثر ما و در پردازش های فقهی ما هست، بحثی نداریم. در شعر ما هم، در شعر فارسی هم هست. این جرم که میاد در شعر آیا به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد نظر شاعره یا نه؟ در بسیاری از شعرها شما وقتی در ابیات کلمه جرم رو میبینین، درسته که به معنای خطای محض، خطا و گناه و به اصطلاح جریمه هست، اما گاهی معنای خاص اون کلمه رو شما میتونید برداشت کنید. گفت اون یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. خب همه میدونیم این اسرار هویدا کردن یک کار و کنش نابهنجار در زمان خودش بوده. از دیدگاه اجتماعی و از دیدگاه جرمشناسی و از دیدگاه حالا سیاسی بخواییم بحث کنیم، بگیم اسرار رو هویدا کردن در زمانی که شاعر حافظ میگه و حتی پیش از او، یک عملی بوده که قابل قبول نبوده است. به هر حال قابل قبول نبوده. این که درسته یا نه اون مطلب دیگه است. میدونیم که وقتی حلاج، منصور حلاج، خیلی جالب یادم افتاد که گفتن که خواهر حلاج وقتی که اعدام کردن برادرش رو، دیدن که اصلا قبلش نصف صورتش رو به عنوان حجاب می پوشید. وقتی اعدام شد حلاج اصلا حجابش رو گذاشت کنار، نصف صورتش رو هم نگاه نداشت. گفتن چی شد که این کار کردی؟ گفت بلا یک مرد بود که من براش حجاب داشتم، حالا دیگه مردی نیست. حالا یادم افتاد. خب این حلاج با همه این روشنگوش میدونین که تعبیری که گفت، گفت الله الله فی دمی. جرمش این بود. یعنی این الله الله فی دمی، این تحذیر در اصطلاح عربی، یعنی خدا را خدا را، هان هان در خون من، یعنی که خون من میخوان بریزین بترسید. تعبیری که اون قشری ها کردن، گفتن میگه که خدا در خون من است و این کفر است. مسئله مصائب حلاج رو که خب میدونین، اون چه تعبیری که شده است، محاکمه حلاج رو من از نظر حقوقی در کتاب دادرسی در حقوق اسلامی خودم نوشتم که در دیوان مظالم اتفاق افتاد، چجوری اتفاق افتاد. عرض کنم حضور سرکار که خیلی جالبه، من وقتی که این چاپ اول این کتابم به نام نهاد دادرسی در اسلام منتشر شد، سرشت و سرگذشت دادرسی و سازمان های وابسته در اسلام از آغاز تا سده 13 هم، به یک نفر گرافیست خیلی خوشزو گفتم ما از محاکمه حلاج تصویر نداریم، عکس نداریم، چی نداریم، تو این رو بخون و این رو به تصویر بکش. بعد از این که این به تصویر کشید، خب ما هم بدون مشورت با ناشر که آستان قدس رجوی بود، میدونین دیگه چقدر حساسن، عکس‌ها رو که این تصویرها رو که به حساب گراف تصویرها رو چاپ کردیم، نقاشی‌ها رو چاپ کردیم، صداشون در آمد که آقا این عکسایی که شما گرافیستش، حالا گرافیست هم اتفاقا مربوط به خودشون هم بود، هم همکار خودشون هم بود، گفت اینا رو که شما کشیدید که توش حرف در میاد. گفتم چرا؟ گفت این عکسای قضاتی که شما اینجا کشیدید که همش آخوندن که. گفتم والا قضات اون وقت که کراوات نداشتن که عزیز من، ریشم ندارید، همین بودن دیگه، من دیگه قاضی رو که نمیتونستم که عوض کنم، حالا کار نداریم. عرض کنم حضور سرکار در اونجا، اینو میخواستم بگم، جرم، کلمه جرم که پیدا میشه پس در این شعر، در شعر حافظ و امثال او، یک زمینه خطا و لغزش هست به طور مطلق، یک هم به معنای جرم به معنای بزه، خب که در اینجا این معنا مورد نظر هست. خب این از نظر ظاهر قضیه روشنه که شاعر به عنوان وابستگی به این جنبه های اجتماعی، نظرش هم به جرم به معنای عمل ضد اجتماعی هست. هر عمل ضد اجتماعی جرم است. یا رب چه جرم کرد صراحی که خون جام با نغمه های قلقلش اندر گلو ببست. ببینین، ضمن این که اعتراض خودش رو شاعر به این عملی که فرض بفرمایید در زمانه خودش یا در دوره قبل از خودش حتی جرم انگاشته میشه، به این قشنگی این اعتراضش رو هم در این بیت نشون میده. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده ببینی بی جرم و بی جنایت. اینجا نگاه کنین، حافظ کلمه جرم و جنایت رو که به کار میبره، نه فقط به عنوان این که دو لفظ مترادفند، اشتباه نشه، دقیقاً این توجه رو داشته است که جرم به بزه‌های کوچک میگن، به آن چه که جنایت نیست، و جنایت به بزه‌های بزرگ میگن، مثل قتل، مثل غارت، مثل راهزنی، مثل تجاوز. بنابراین این کلمه جرم و جنایت رو که حافظ به کار میبره، دانسته به کار میبره. خب در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش. از نگاه حافظ که یک شاعر، به هر حال بخوایم یا نخوایم، حالا خیلی ها کوشیدند که حافظ رو یک رند خراباتی میخواره بیبندبار معرفی کنند و اهل اباحه‌گری، خیلی ها این هست، اصلا شاعر چی خراباتی داری به ادوالش بذارن. البته از یک نگاهی که حالا عرفانی هست درسته، اما در این حال حافظ، من میخوام اینو خدمتتون بگم، از سعدی بسیار متدین تره، برای اینکه اون پیشینه سویی که سعدی داشته حافظ نداره. حافظ از نگاه هم تحصیلات دینی و هم نگفتن حجف و هم نیالودن به اندازه سعدی برای دیگران شعر گفتن و هم اون اغراقایی که حالا من مورد نظرم هست، چند آب شسته تره حافظ. اما این نمیخوام عظمت اون رو چیز کنم ها، و اگر چنان چه و اگر چنان یکی از ظلم هایی که به عقیده من به حافظ شد، نه ظلم، از نظر نگاه تاریخ ادبیات عرض میکنم. یکیش این بود که بعد از سعدی بود. اینم این نکته ایست که اگر پیش از سعدی بود چه اتفاقی میافتاد، کار ندارم. ولی در این حال میگه که در زمان این پادشاه اولا تسامح رو میخواد نشون بده، میخواد بگه که حتی من متشرع، من حافظ به اون معنا، منی که به هر حال مقید به این مسائل شرعی هم هستم، طریقتم جای خود، شریعتم جای خود، در اینجا من شدم این کاره و عرض کنم که مفتیم شده این. خب کلمه جرمانه رو ما داریم که در نثر فارسی البته زیادتر از شعر کاربرد داشته و سرمایه جرمانه ز کف رفت، فروغی بسطامی میگه از کرده پشیمان به پشیمان به پشیمانی من کو. خب یک مسئله که ما در حقوق داریم اینه که اصلی هست در حقوق، اصل قانونی بودن جرم جرایم و شخصی بودن مجازات. یعنی چی؟ یعنی یکی از اصول بسیار مهمی است که در طول تاریخ حقوق بسیار جنجال برانگیز بوده، چالش انگیز بوده، با چالش روبرو بوده، برای اینکه رعایت نمی شده. شما همین حالا هم میتونید ببینید، حتی در داوری های ما هم رخنه پیدا کرده. ببینید مثلا شما میخواید راجع به یک کسی قضاوت کنید، میگید پسر عموش اینجوریه، چه ارتباط داره؟ پدرش اینجوری بود، پسرش نمیدونم اینجوریه. این کاملا خلاف منطق حقوق و شرع. هر کسی جای خودشو داره. بله میتونه در یک محیط تربیتی بعضی از آثار خاص خودش رو داشته باشه، تربیت یک فرد یا بستر تربیتی یک فرد در یک جایی، اون از نظر تربیتی رو کار نداره، ولی باز هم ارتباط نداره. ما الان خیلی کسان داریم، شما دیدین، اینم واقعا یکی از چیزاست، خدا نمیدونه یکی از چیزاییست که گاهی متوجه نیست چرا، از یک آیت الله زاده پارسای متقی نماز شب خان یک فاسد در میاد، از یک عرق خور مال مردم خور نمیدونم فلان یه پارسا در میاد. کم دیدین شما؟ خب اینا رو بخوام بگم، اینا رو ما توجه داریم، ولی در این حال، در این حال هر کس، هر کس جرمی انجام داد مربوط به خودشه، نمیشه دیگری رو برای جرمی که کس دیگری مرتکب شده به کیفر رسوند. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، این چیزی که قرآن هم میگه، هیچ کس بار گناه دیگری رو به دوشش نمیگیره، هر کس خودش، کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کس هر کار کرده نتیجهش خواهد دید. خب حالا عرض من اینه، در این دستورالعمل یا فرمولی که از نظر حقوقی هست، اصل قانونی بود اینی که هیچ کس رو ما نمیتونیم کیفر بدیم برای کاری که جرم شناخته نشده. خیلی جالبه. عرض کردم حضور سرکار که میگفتن که در یکی از این دادگاه ها محاکم یکی رو گرفته بودن و چند روز زندانش کرده بودن و حالا میخواستن که آزادش کنن، گفتن این روش زیاد میشه، خب حالا ما درسته که چیزی پیدا نکردیم، خب حالا همجورم ولش کنیم که نمیشه. که بهش گفته بودن آقا تو مرتکب یک جرم خیلی بدی شدی. چوره گفته بود چه کاری؟ خیلی من عذر میخوام از خانم های مجلس، چون میخوام وضع اجتماعی رو نشون بدم بهتون ها. گفته بودن تو مرتکب حمل آلت زنا به مسجد شدی. این بیچاره اول که نمیدونست که تا این تجزیه و تحلیل کنه که چی هست که نمیدونست. من گفته بود بله شما و بارها. اول عذرخواهی کرده بود که کی و چی و فلان، بعد که فهمید خلاصه میخواستن یه چیزی بدهکارش بکنن که حالا که بعد از چند روز آزاد میخواد بشه، نگه آقا من چیکار کردم که من تا حالا گرفتید. خب عرض کنم که این درسته که یک طنز و یک چیز هست و یعنی اتفاقات ممکنه بیفته ها. من چون تو خود من حالا آقای مادخانی نفرمودم، من 38 سال در دادگستری بودم، آخرین سمتم دیوان عالی کشور بود. چون من خودم این چیزها رو دیدم و اینا تنها افسانه و اینا نیست ها، اینا چیزهش که اگه خاطرات قضایی رو من منتشر کنم متوجه میشید. خب این اصل جرم، اصل این که اولا تا قانون گذار عملی رو جرم تشکیل نده، شارع قانون گذار عملی رو جرم اعلام نکنه، ما نمیتونیم کسی رو مجرم بدونیم. در حالی که شما میبینید بسیاری از کارهایی که گاهی واکنش شما در جامعه میبینید اصلا جرم نیست، یعنی نه در عرف نه در قانون مدون اصلا جرم نیست، ولی این کار میشه. خب هیچ جرمی بدون قانون وجود پیدا نمیکنه. این اصلیه که در قانون روم عرض کنم یک قاعده حقوقی در حقوق روم هست که از دیرباز در قانون آیین دادرسی رعایت میشه. و عرض کنم که در اسلام هم همین مطلب هست که حالا من کار ندارم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا تزر وازره وزر اخرى، و یک قاعده به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان. یعنی چی؟ یعنی خیلی زشته که یک شارعی، یک قانونگذاری قبح قاعده عقاب بلا بیان. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه یک عملی رو اعلام بکنه که این جرم است، گناه است، ممنوعه، بیان براش کیفر تعیین کنن. یه اصلا محاله، یه اصلا قبیحه، هم چیزی زشته. خب این قواعد هم قواعد فقهی هم که هستن کاری نداریم. علل موجهی داریم ما برای جرم. ببینین یک علل مبرا کننده داریم که اینا چون در ادبیات ما باستاب پیدا کرده عرض میکنم خدمتتون. یکی از اونها جنون هست. اگر کسی دیوانه بود گفت که یک شعری هست در دیوانه شود محرم در ماه محرم، در ماه سفر هم، ده ماه دیگر هم. این رو معمولا میارن برای یک جنون اطباقی، یعنی کسی که دائم مجنونه. خب علل مبرا کننده جرم که عرض کردم یکیش دیوانگی است. حالا مرزهای خاص خودشو دارد، تعریفهای خودشو داره، کار ندارم. یکی صغر سن هست، قبل از بلوغ. باز با دیدگاه های مختلف در سن و اینها که میتونه سن زودتر باشه دیرتر باشه کار ندارم. برای همین هست که الان اختلاف هست بین حقوقدان ها که آیا واقعا یک دختر در سن 9 سالگی تمام بالغ است در شرایط فعلی و در هوا و فضا و جو های مختلف، محیط های مختلف. اینا بحثایی است. حالا خوشبختانه به این نتیجه رسیدن، چون اینا میدونید اینا بحثایی است که از نظر حقوق بشر هم مطرحه که چطور ما یک دختر 9 ساله رو میتونیم کیفر بدیم، یه پسر 15 ساله رو میتونیم کیفر بدیم. اینا این مسائلی است که به هر حال باید شرع ما و فقه ما که معتقدیم فقه پویاست باید تکلیفش رو روشن کنه. این ابهام هنوز هست و یکی از مسائل چالش برانگیز و بسیار مسئله ساز هست در پذیرش مبانی حقوق بشر امروز. همین مسائله. من یادمه وقتی که اولین بار رأی تساوی دیه مسلمان و غیر مسلمان رو در دادگاه تجدید نظر تهران دادم که بعد زمان آقای هاشمی شاهرودی بود و ایشون این رأی خوشش آمد و لایحه‌شون فرستادن مجلس و قانون شد. من اونجا همین استدلال رو کردم، گفتم ما مبنای فقهی مستدلی برای مسئله خلافی نداریم. خب ماییم و حقوق بشر، ماییم و کرامت انسان، ماییم و این مبانی، برای چی باید این رو چیز کنیم؟ و هم یه دولت اسلامی جزیه میگیره، پول میگیره، مالیات میگیره، وظیفش هست که حمایت کنه از حقوقشون. یه یک حقوق شهروندیه، چرا باید دیه یک مسلمان و غیر مسلمان فرق کنه؟ خب با این استدلال پذیرفته شد مسئله. انشالله امیدواریم که بقیه مسائل هم با درایت و با تفکر و با اندیشگری نوین حل بشه و خیلی از مشکلات ما رو حل کنه. دلبرم شاهد و طفل است به بازی، روزی بکشد زارم و در شرع نباشد گناهش. درسته که اینجا حافظ معشوقه خودش رو به این صورت که طفل است. طفل اصولا میدونید که در زبان شاعر برای کسی گفته میشود که مسئول کاراش نیست و بی اهمیت به شاعره و برای کسی است که شاعر میخواد بی اعتناییش رو از یک جهت دیگه هم به اعمال و کردار او نشان بده. این تجلی کلمه طفل البته در مسائل عرفانی مسئله خاصی داره، به معانی خاصی داره، کار ندارم، ولی در حقوق وقتی که طفل میگن یعنی کسی که مبرا از مسئولیت کیفری است و حقوقی. حالا که میگم حقوقی و کیفری برای با هم فرق میکنه. یه طفل اگر که زد کاسه شما رو، ظرف شما رو شکوند یا به ماشین شما آسیب وارد آورد، از نظر کیفری معافه، ولی از نظر حقوقی باید ولیش اون خسارت رو بده، اون حسابش جداست. برای این مرز کیفری حقوقی کم به هم فرق میکنه، ولی کلا عرض میکنم از نظر مسئولیت حقوقی طفل مبرا از مجازات و کیفره، کمون که در این شعر حافظ هم شما میبینید. مسئله عدل، این کلمه عدل در شعر حافظ، من متاسفانه به علت کسالتی که داشتم کمی گرفتار بودم نتونستم به کتاب بسامت‌های غزل حافظ مراجعه کنم. اونجا من ترجیح میدم که دوستان عزیز مراجعه کنن و ببینم بسامد این کلمات چجوری، چون خیلی مهمه. کتاب رو که زحمت کشیدن واقعا خیلی جالبه، از باب این که شما بتونیم بینش اجتماعی، سیاسی، هنری و عرفانی یک شاعر رو از همین بسامدها پیدا کنید. بسیار کار خوبیه. خب ولی کلمه عدل خیلی نیامده تو شعر حافظ، ولی اون جایی که آمده بسیار بجا و خوب و بسزا نشسته است. وقتی من شاه را به بود از طاعت صد سالی زهد، قدر یک ساعت عمری که در او داد کند. کلمه داد و مشتقات اون، برگرفته های اون رو شما در شعر حافظ داریم. کلمه داور هم باز داریم ما. واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می رسند آن کار دیگر می کنند. گویا ببینید ما اگر ما مردم، هر مردمی، هر ملتی، من اینو میخوام بگم، اگه گوش به فرهیختگانمون بدیم خیلی مشکلاتون حل میشه ها، خیلی دیگه خیلی نمیخوام بگم همه چیزمون حل میشه، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. یکی از مشکلات ما اینه که ببینین ما فریختگان ما که آپولو سازا نیستن، که همین شاعران و اندرزگران و عرض کنم که هنرمندانی بودن که همه اوضاع اجتماعی، پیشینه ها و اون چه روی چه در برابرشون بود اونو میدیدن و میگفتن، آینه تمام نمای یک فرهنگ بودن. خب چرا ما گوش نمیدیم به فرهیختگانمون؟ خب سزاش هم باید ببینیم. ببینین واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، خود این حافظ واعظه ها، فکر نکنید یه عالم لولی لنگ چیز فلان شوخ شنگ اینجوری نیست، در اینجا که صحبت میکنند ببینین بیانش چیه، میگه چرا اینا این کار میکنند؟ گویا باور نمیدارند روز داوری. اصطلاح باز کلمه داور رو در اینجا و داوری رو میبینیم که داور یکی از اسمهای بسیار بسیار والای خداوند است. گویا باور نمیدارند روز داوری، کین همه مکر و دغل، قلب و دغل، هر دوش درسته، مکر و دغل و قلب و دغل هم درست، هر دوش درسته به تعبیرها، در کار داور میکنند. خب عرض کنم حضور سرکار که یکی از چیزهایی که در شعر حافظ هست که به شما باز به طنز هم میبینید و نمودار کار چیز هست، اینه که عرض میکنم خدمت شما به نوعی و به گونه‌ای چه مستقیم و چه نامستقیم به حقوق شهروندی مربوط میشه. این حالا من خدمتون میگم، تجری مجرمان و گناهکاران توسط داروغه و قاضی مست و لاابادی. شما در شعر حافظ خطاب و عتابی که به محتسب و قاضی رو قاضی داره خیلی زیاد میبینین. خیلی از شاعرها جرأت میکردن این کار رو بکنن، اینا جرأت میخواست تا برای اینکه قاضی با اون فراخنایی قدرتش در فرهنگ اسلامی، محتسب با اون سختگیری‌هاش، کسی میتونست اونجوری سریع اسم اینها رو بیاره و انتقاد بکنه، در این حال جرأت بوده ها، جرأت بود، دیدم یادتون باشه ها. قشری بودن جامعه رو در نظر بگیرید، محدودیت های جامعه رو در نظر بگیرید، محدودیت های آزادی بیان رو در نظر بگیرید و یه شاعری بیاد اون شاعر منتها. ببینین خوبی حافظ و سعدی و حافظ اینه که چون خودشون از اون جماعت بودن این جرأت رو داشتن، این خیلی مهمه. شاعری خودش از اون جماعت، یعنی خودش اهل درد بوده، اهل اون چیز بوده، طنز و درد و خودش این جرأت رو داشته، وگرنه همه نمیتونستن این جرأت رو نداشتن. خیلی از شعرهای دیگه شما میبینید که اصلا به این کار نداشتن، به این مسائل خوشگذرونشون داشتن، ایشونوششون داشتن، ستایششون رو داشتن، کاری هم به قاضی و فلان نداشتن، راحت هم بودن. شاید همین حالا هم همینطور باشه، حالا من کار ندارم، میخوام بگم یعنی شاعری که بخواد در بیفته با یک نیرو، با یک جریان در یک زمان، به هر حال جرأت میکنه، جرأت داشته. و اینا جزء وظایف امر به معروف و نهی از منکرشون میدونستن، یعنی جزء وظیفه دینی و اخلاقیشون میدونستن. اگر طنزی میگفتن، عبید رو شما در نظر بگید، عبید آدم لاابالی چیزی نبوده که، آدم بسیار مذهبی، بسیار آدم معتقدیه. همین عبید رو که شما میبینید با همه اون طنزها و عرض کنم نیشخندها و نیشخندهایی که داره، من یک چیزی خدمتتون بگم از این عبید که یک ضربه ای بنده از ایشون خوردم، حالا میگین چرا؟ یک کتاب نهاد دادرسی در اسلام که حالا به صورت دادرسی اسلامی چاپ دوم هست، در سال 55 این که چاپ شد جزو نامزدهای کتاب سال بود. یکی از آقایانی که امروز خیلی دعایه آزادی خواهی و اینها داره، در اون وقت مسئولی بود که باید این رو اظهار نظر میکرد برای کتاب سال، کتاب سال ارشاد. مدیر کل وقت اونجا به من گفت فلانی این کتاب شما تبریک میگم اینجوری شده اینا. گفتم خب. گفت ولی. گفتم ولیش چیه؟ گفتم بر پدر بعد از ولی لعنت. گفتم چی شد ولی؟ گفت که در صفحه فلان شما یه چیزی نوشتین، اون آقای کسی که خواست نظر بده نوشته نیشدار است و همین باعث شده که کتاب از صحنه بره بیرون و کتاب مشابه و رقیبی هم اون سال نبود. من که یادم نیست، تو اداره بودم، به من خبر داد، رفتم نگاه کردم دیدم که بله ما یه جا نوشتیم که عبید ها نوشته بودم که اگر بخوایم وضع دادرسی در زمان ایلخانان مغول رو ازش آگاهی پیدا کنیم کافیست به رساله صدپند عبید مراجعه کنیم. البته من جای این توضیح رو داده بودم، بعد آورده بودم اون تمزه که راجع به قضات و به اینا داره، حالا خود منم قاضی بودم دیگه، ولی آوردم اون تمزه رو از زبان عبید که آورده بودم. بعد نوشتم توجه داریم که این گونه زبان طنز در آینده درباره ما هم گفته خواهد شد. اون آقای از کتاب نوشته بودن که این نیشدار است و کتاب خارج شده بود. این آسیبی که ما از آقای عبید خوردیم. کار ندارم. عرض کنم حضور سرکار که با محتسبم عیب مگویید که او نیز پیوسته چما در طلب شرب مدام است. اصطلاح شرب مدام رو شما در چیز عرفانی داریم، در مسئله عرض کنم که اهل میگساران داریم و اینجا هم که کلمه محتسب رو آورده، یعنی اون کسی که بازرسه، کسی که در پی گرفتن ایرادهای مردمه، در کسی محتسب. همیشه شعرا با محتسب هیچ وقت دید خوبی نداشته. از همین آخرینش که دیگه این عبید خانم پروین اعتصابی ما هست، محتسب مستی به ره دید و گرید. بگیرید شما، برید بالا همینطور بهمتر از صاحب بگیرید و دیگران. علت این که یک شعر خیلی قشنگی محمد علی مهرکن از شاعران گورکانی هند میگه که محتسب ای محتسب زگریه، این شعر خیلی قشنگه ها، این میتونه خیلی سرایت داشته برای خیلی چیز، ای محتسب زگریه پیر مغان بترس. ای محتسب ز گریه پیر مغان بترس، یک خم شکستن تو به صد خون برابر است. یک خم شکستن تو به صد خون برابر است. این شعر خیلی میتونه عرض کنم که سرنوشت ساز باشه برای کسانی که خیلی چیزا رعایت نمی کنن. خب مسئله مال وقف رو در شعر و ادبیات فارسی میبینید شما، باز جنبه دیگری است، هم از باب حقوق شهروندی مطرحه، هم از باب خود نفس حقوق و اصطلاحات حقوقی. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به زمال چی؟ اوقاف است. اشاره حافظ خب میدونید به امید مبارز الدین هست، پایه‌گذار سلسله آل مظفر، و که اون رو شاه محتسب بهش لقب داده بودن. علتش هم میبوده که زاران خیلی دنبال این مسائل بوده و حالا همین آدم هست که اون شیخ اینجور رو به قتل میرسونه که داستانش رو دارید شما، و بعد از چه مسائلی که ضمناً این لقبی که بهشون دادن، مردم شیراز، مردم خوش ذوق شیراز بهش این لقب رو دادن. بعد اون شاشخ ابو اسحاق اینجو هم که ممدوح حافظ بوده میدید به دست ایشون کشته میشه به دست همین سختگیریاش. محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و الجروح و قصاص. این شعر در حافظ چاپ بمبئی آمده، در چاپ های دیگه ظاهرا کمتر من دیدم، تو کتاب های خرمشاهی که اصلا نیست، تو چند تا تو چیز مصححه آقای غنی اونام که اصلا نیست، بله، ولی در این نسخه هست. کلمه قصاص خیلی جالب، من خدمتتون بگم قصاص یک لغت فارسی در قرن چهارم، یعنی از این قرآن های قرن چهارم کشف شده بود، ترجمه هاش مترجم. کلمه قصاص رو دیدم چون من یه وقتی دانشجو که بودم یه سخنرانی داشتن دانشجو حقوق، دانشجو بودم، راجع به جرم و عنوان، من فکر میکردم خیلی هنر کردم، کلمه قصاص رو گذاشته بودم کیفرداد، جرم و کیفرداد در کشورهای باستانی. بعد تصادفاً وقتی که همون سال 46 این قرآن هم چاپ نشده بود، مرحوم رجایی قرآن آستان قدس رو گذاشته بود تو ویترین، رفته بودیم خصوصی دیده بودن، تصادفاً این صفحه‌ای که باز بود آیه ترجمه آیه ولکم فی القصاص حیاتون بود. تصادف کردم ببینم این قصاص رو چی ترجمه کرده، گویش چیز دیگه میدونی ماورا و نهره فرارودا فکرنه گفته بود، نوشته بود برابره. چقدر قشنگ ببینین هی نسبت به کلمه برابر. حالا ریشه این کلمه رو بد نیست چون به هر حال ادبیه خرج کنم خدمتون. کلمه قصاص که میگن قص شعر یعنی مو رو بریدن. وقتی شما مو رو میبرین با قیچی یا با هر چیز درست مساوی بریده میشه. قصه که میگن برای که قهرمان داستان رو مساوی تعقیب میکنید شما، و قصاص که میگن یعنی برابر اون چه او کرده است باید شما بکنید این کار رو. بعد دیدم چقدر برابره، لغت قشنگیست و فارسی قشنگی. به هر حال در اینجا سن و به سن و خیلی جالبه که من خدمتتون بگم، حیفم بیاد اینو اینجا نگم خدمت شما، قصاص در معنی حقوقی به معنای پیگیری است، نه الزاماً آنچه که کرده است حتما به حتم شما اون پاسخ بدید. این اشتباه برداشتیه که ما داریم متاسفانه. من اینم تو اون کتابم هم نوشته بودم و استنادم کرده بودم، برای اینکه خداوند بعد از قصاص بگه که خب اگر کسی کشته شد، کشتن چیکار کردن فلان، اگر شما کار بدی کردن، کار بد برای قصاص سیئتون مثلها، اون بده. و خیلی جالبه ابن عربی از این یه استفاده خوبی کرده، دقت کنید، من حیفم بیاد این رو نخونم برای شما، هر وقتم وقت ما چیزه بفرمایید که ببینین. داستانی داره ابن عربی که البته مولانا هم در مثنوی آورده، در یکی از فصوصش نقل میکنه، میگه که خیلی جالب، کاش خدا میتونه اینا رو، اون کسایی که دستشون به خونها آلوده است، افرادی که آدم ها رو میکشن، حالا از اون کسی که میاد چاقو میزنه به یکی یا از بقیه، بفهمن اینا رو اصلا بخونن. میگه که حضرت داوود به خدا گله کرد که خدایا چرا من هر وقت میخوام خانه تو رو بسازم یا سیل میاد یا زلزله، من نمیتونم، چه حکمتیست؟ خداوند گفت که میدونی برای چی؟ خطاب آمدش نه، گفت برای که من نمیخواهم خانم به دست آدم کشان ساخته شود. حضرت داوود اینو خیلی قشنگ مولانا آورده، حالا برات میگم، گفت تو چرا، من چکا کردم؟ من که برای تو میخونم برای تو که میخوانم از صوت خوب و خوش داوودی من افراد قش میکنن به خاطر تو من دارم میخونم. یه عده‌ای قش میکردن به هوش نمیامدن میمردن از زیبایی صوت و جذابیت صدای داوود. امیدوارم یه روزی فناوری به اونجا برسه که این صداها رو بتونن مثل که دارن این کار رو میکنن. حالا یه وقتی این صداها رو بیارن. حالا نه هیچ بعید نیست. عرض کنم که این عمر کسایی که چند سال پیش فوت شدن میدونستن که اینترنت اینجور کارا میکنه. نمیدونستن. حالا عرض کنم حضور سرکار که حضرت باری تعالی حق حضرت حق باری تعالی وقتی به این خطاب رو میکنه حضرت داوود میگه که من برای تو این کار کردم به خاطر تو میخوندم. خدا میفرماید بله به خاطر من، ولی اونا هم بندگان من بودن. ولی مژده میدم که به دست نسل تو و تبار تو این کار خواهد شد. حالا این داستانی که آقای ابن عربی آورده در فصوص الحکم اولا خیلی جالب است. حکما و عرفایی که زمامدار بودن و شرح فصوص الحکم نوشتن به این قسمت که رسیدن درگذشتن ازش، اصلا اشاره نکردن که من این آوردم. کتابی دارم از نیستان علی راجع به کرامت انسان که صحبت کردم نوشتم که تعجبه که اینا چطور این فصل اصلا این قسمت رو اصلا منصرف شدن. هم ابن عربی داره هم مولوی آورده، ولی کسایی که شرح، بعضی کسایی که شرح کردن اصلا چشم پوشیدن ازش رد شدن. آقای یه چیز اینو میگه که ببینین، بدان که مهربانی به بندگان خداوند سزاوارتر است تا رعایت شور و سزاوارتر است تا آشفتن در راه او. ببخشید ترجمه، چون ترجمه خود من هست، اگه دارسته هست دیگه میبخشید. داوود پیامبر خواست تا بیت المقدس را بسازد. بارها آن را بساخت ولی همین که میخواست پایان گیرد ویران میگردید. او از این ناکامی به خدا گلایه کرد. آنگاه خداوند به وحی فرمود که این خانه من به دستان کسی که خون می‌ریزد برپا نگردد. پس داوود گفت پروردگارم آیا آن در راه تو نبود؟ خدا فرمود آری، ولی آیا آنان بندگان من نبودند؟ داوود گفت پس ساختان را به دستان کسی که از من است قرار ده. خداوند به داوود وحی فرمود که پسرت سلیمان خانه مرا خواهد ساخت. خب جلال الدین بلخی هم همین رو آورده است. چون در آمد عزم داوودی به تنگ که بسازد مسجد اقصا به سنگ، وحی کردش حق که ترک این بخوان که ز دستت بر نیاید این. بدان نیست در تقدیر ما آن که تو این مسجد اقصا براری ای گزین. گفت جرمم چیست ای دانای راست که مرا گویی که مسجد را مساز؟ گفت بی جرمی تو خونها کردی. بی جرمی تو خونها کردی، یعنی بدون گناه باشه این کار کردی، خون مظلومان به گردن بردی که ز آواز تو خلقی بی شمار جان بدادند و شدند آن را شکار. خون بسی رفته است بر آواز تو، بر صدای خوب جان پرواز تو. گفت مغلوب تو بودم مست تو، دست من بربسته بود از دست تو. نیک هر مغلوب شد مرحوم بود، نیک المغلوب کل معدوم بود. گفت ای مغلوب معدومیت کو؟ جز به نسبت نیست معدوم ای قنو ای قنو. خب این مسئله که ایشون آورد. حالا دقت بکنید در شعرهای حافظ از نگاه چی درس میکنم خدمتون؟ حقوق شهروندی. اصطلاحات دیگه هست متصل، من فکر میکنم وقت نخواهم داشت که برای شما بگم اینجا. به هر حال زیاد هست. اخفای جرم. الان یکی از چیزهایی که در حقوق شهروندی بسیار باید مؤثر باشه و در اسلام هم بسیار تاکید شده است این است که یکی از نامای خدا هم هست، ستار، باید عیب پوشی کرد. یعنی دقیقا یه چیزی که ما در اول انقلاب میگفتیم افشا کن افشا کن. الان هم خیلی دنبال این مسائل هستن، هنوز هم متاسفانه هستن. دقیقا خلاف دستور شرعی، عرفی، حقوقی و منطقی است. ببینین، به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جامو، جام میو، نه هر جامی، بخواست جام میو، گفت راز پوشیدن. خب الان ما دنبال چی هستیم تو جامعهمون؟ عکس این، درسته؟ این پیامی که داره حافظ به ما میده. حافظ نه حافظ میخوره، عرقخوره، نمیدونم هوسبازه، نمیدونم فلان. میدونید که ملامتیه یکی از ویژگی هاشون این بود که در گفتار و در رفتار برای که نفسشون رو بشکنن، خودشون رو بشکنن، وانمود میکردن که گناهکارن. حافظ یکی از این کسان بود. عرض کنم حضور سرکار که قضیه ملامتی ها رو شما زیاد شنیدید. من کار ندارم با این بینش، آیا بینش درست هست درست نیست، آیا کسی باید خودش رو گفت که سید کاظم یزدی صاحب قرة الوثقی از فقهای خیلی بسیار بسیار دانشمند گفته بود که اتقوا مواضع التهم، از جاهای تهمت انگیز بپرهیزید. خب شما وقتی که فرض بفرمایید توی میخونه ای میرید، حالا این رو ور میدارید شما، این هم آبه. خب اون که نمیفهمه که آبه، من نباید این کار، حتی اگر این آبه هم هست در میخونه بر ندارم که نگن آقا فلانی عرق برداشت. خب این هنر نیست که من یه کاری بکنم که خودم رو متهم کنم. که میگفت اتقو مواضع التهم، حتی تو هم، حالا هر که هستی. خیلی قشنگ که به کار برد. خب حافظ ملامتی است در این حال. عرض کنم حضور سرکار که کلمه زندان در شعر حافظ به کار رفته. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم. که میدونید زندان سکندر جایی در یزد هست و بعدی برای این که یه تنها سفری کرده بود آقای حافظ از شیراز به یزد و بعدم نیمه تمام گذاشتش و بعدم از کنم از اون سرکار فوشم داد به یزدی ها و فلان، همین مسئله. کلمه بعد که شما در شعر حافظ میبینید کلمه تخت بنده. تخت بند ابزار شکنجه بوده است. چگونه توف کنم در هوای عالم قدس که در سراچه تقدیر تخت بند تنم. تخت بند به این ترتیب بوده که متهمی رو میذاشتن لای دو تا تخته سنگ یا تخته عرض کنم که چوب اینها، و این رو فشار میدادن به صورت خیلی وحشتناکی از به حضور سرکار که و جانشو می گرفتم. به اصطلاح این تخت بند رو که میگم نوعی از چیز هست، بعضی از تاریخ دانای حقوق میگن که این حروف لاتین، حروف لاتین ابزار شکنجه بوده. مثل آ که شما میبینید اینجوری یا ب، اینا ابزار شکنجه بوده است. حالا به هر حال تخته بند. عرض کنم که این تخته بند دو طرف که میذاشتن، اره رو میذاشتن وسط سرشو، عرض کنم که میکشتنش و یا دو پارش میکردن بر ترتیب. چو شد باغ روحانیان مسکنم، در اینجا چرا تخت بند تنم. حالا در هر جا که این به کار برده به همین معناست. یکی اصطلاح دیگه کاغذین جامه است. این کاغذین جامعه به این ترتیب بوده. مقاله خوبی هم آقای دکتر عابدی وقتی نوشته بودن در جایی دیدم، در شعر حافظ، در شعر جاهای دیگه هم اومده است، جامی جاهای دیگه، شعر دیگه خیلی اومده است، این اصطلاح خاقانی داره. اینا یک علم، یه پرچمی بوده در سراچه و کاخ، مثلا در سراچه یا کاخ حاکم آویز میکردن. بعد یک کسی که عریضش به دست اون نمی رسیده یا میخواستن مستقیم با خود اون حاکم در دل کنن، گلایه کنن، اینها اصطلاحا قصه بهش میگن. قصه یعنی همون گلایه و شکایت و عریضه ای که حالا ما میگیم قصه. خب این میامدن فقط یه جامه میپوشید تمام از نامه، عریضه هاش رو، شکایتش رو، گلش رو، تظلمش رو، دادخواهیش رو اونجا می نوشتن و می رفتن اونجا که ببینه و از نزدیک حاکم ببینه. اینو کاغذ این جامعه می گفتن که در شعر خیلی ها آمده است. عرض کنم حضور سرکار که در کنار اون پرچم وای می ستادند و یکی از چیزهای خیلی جالبی است که حالا من فکر می کنم بد نیست در اون مقاله رو اگر پیدا کنید بخونید بد نیست. کلمه دعوی یا دعوا، ببینین ما در فارسی این کلمه عربیه، کلمه اصطلاح درست حقوقیش دعواست. هر اختلافی که بر سر چیزی باشد دعواست. حالا اصطلاح حقوقیش هم به همین معناه. دعوی وقتی ما در فارسی میگیم یعنی ادعا. فلانی دعوی پیامبری کرد، این غیر از دعوای پیامبری کرد. اصطلاح اینا رو خیلی ها از ادبای ما هم اشتباه به کار میبرن متاسفانه. دعوی هر دوش یک ریشه است، هر دوش عربیه، ولی دعوا همین اصطلاح حقوقی است که این طرح دعوای مثلا طلاق در دادگاه، ولی دعوی یعنی ادعا، دعوی پیام، دعوی مردانگی کرد، دعوی فلان کرد. عرض کنم حضور سرکار که کلمه زمان، هر جا شما در اصطلاح در شعر حافظ کلمه زمان رو میبینید همین اصطلاح حقوقیش، به معنی ضمانت کردن، کفالت کردن، یا از شخص یا از مال. عرض کنم حضور سرکار که به معنی عقد کفالت هم هست، همون که از کردم خدمتتون. کلمه وکیل، وکیل در اصطلاح حقوقی که حالا ما داریم، خب کسی است که از طرف دیگری کاری رو انجام میده و قراردادی داره و اینها. وکیل یا وکیل تسخیری است یا وکیل مدافع هست. وکیل مدافع رو در اصطلاح عربی امروز محامی میگن، یعنی حمایت کننده. این اصطلاح خاصی است برای وکیل. وکیل در اینجا، وکیل در اصطلاح عربی امروز یعنی معاون دانشکده، معاون. ولی کلمه گفت محامی یعنی وکیل دادگستری. خب عرض کنم وکیل انتخابی داریم، عرض کردم وکیل تسخیری داریم، وکیل مدافع داریم و غیره. کلمه قضا و زمان هر جا شما در شعر حافظ میبینید، به جز یک جاهایی که خاص به معنای سرنوشت و سرگذشت و نمیدونم تقدیر و اینا هست، وقتی با اصطلاح حقوقی میاد همین معنای دادرسیه، این شک نکنید. در ترتیب چیزایی که من به نظرم رسید، یکی از مسائلی که خیلی جالب هست، ابوالعلاء معری که با اسمش آشنا هستین 100%، شاعر آزاده و اندیشمند و عرض خودم که چیزی خواستی. خب میدونین دیگه، هر کسی رو که یک کم حرف تازه بزنه به هر حال متهمش میکنن دیگه به خیلی چیزا. این روزم هست، هر حرف تازه بزنید شما به خیلی چیزا متهم میشید. این متهم به بیدینی و عرض کنم که بدعت شد، کفر شد، ولی در واقع شاعر بسیار آگاهی بود. میدونی که از پا پرحافظه ترین کسان نیست که تاریخ یاد داره. همین ابوالعلا معری که نابینا بود، میگن که مجلس نشسته بود، دو نفر ایرانی آمده بودن اونجا به فارسی در حلب صحبت میکردن، توطئه علیه یک شخص سومی رفتن، یعنی که نابینا بود که نمیدن. یه ایرانی دیگری آمد، از این پرسید شما دو نفر رو ندیدین؟ گفت چه مشخصات؟ گفت فارسی صحبت میکرد. یک ساعت و نیم حرف فارسی اونا که این فارسی بلد نبود ابوالعلا، مثل ضبط صوت برای این خوند و این گفت، و این فهمید که اون دو نفر برش توطئه کردن، ازش تشکر کرد و رفت. اینجور آدمی بود. خب این ابوالعلا عرض کنم که میگه یدون به خمس مئتن اسجدن و دیتن ما بالها قطعت فی ربعن، میگه که تناقضون ما لنا الا سکوت له و ان نلوز مولانا من النار. ببینید چوری اعتراض شیم، میگه آقا این دست دیش 500 تا دیناره، کسی چیز، خب چطور میشه که وقتی که برای 4 دینار متشکر، برای 4 دینار شما قطع میکنین؟ تناقضه که، خودش 500 تا دینار میارزه، بعد برای 4 دینار هم اگه دزدی کرد شما این رو قطعش میکنین، این تناقض من چجور حل کنم؟ بعد میگه که ما که بالا خاموشیم در برابر پروردگار، ما سکوت میکنیم البته، و باید پناه ببریم از آتش دوزخ به خدا. سید رضی دانشمند ایرانی که میدونیم، ببخشید دانشمند بغدادی و شیعه، جنبه ادبیش خیلی مهم بوده. سید رضی از کسانی بوده که بسیار بسیار شاعر توانایی بوده. یه دیداری هم گویا داشته است با همین ابوالعلا، نقل میکنن. این جواب میده، این چقدر قشنگ جواب میده، میگه که بله خب این شدیدی، حالا این رو گوش بده، چرا او برای 4 دینار قطع میشه، این 500 دینار خودش میارزه؟ این تناقض نیست. میگه که عز الامانته اعلاها، این امانت چون خیلی بلند و والاست، خدا این رو، این دست رو 500 تا دینار گذاشته برای یه چیز. امانت بسیار والاست. و ارخصها، حالا این همین گرانبهایی رو، گرانسنگی رو خداوند چجوری کم میکنه؟ پایین آورده. زلل جنایت ففهم حکمت الباری، میگه پستی و زبونی جنایت و خیانت، ببخشید هم جنایت خونده شد در چیز، هم خیانت، هر دوش درسته. به هر حال چون پسته زبون خیانت، خداوند برای 4 دینار خودو قطعش کنید. این حکمت شرع است. خب عرض کنم حضور سرکار که عرض کنم که وقت گفتن به پایان رسیده، من بخشی چیزهای دیگه هم مونده بود، من فقط میخوام اینه خدمتتون بگم. نهایتاً با بعضی از این اصطلاحات کمی آشنا شدین، من میخوام اینو بگم، یک نگاه تازه‌ای باید به عرفان ایرانی اسلامی باز کرد، و اون نگاه تازه نگاهی است که اینها به حقوق شهروندی داشتن از لابلا و روزنه اصطلاحات عرفانی. این رو تا حالا کسی کار نکرده. این رو ما اگر بتونیم عرض کنم که بپرورونیم و شکوفا کنیم، بسیاری از مسائلی که الان شما نگاه کنین، ما برای چی الان امروز بیش از 150 مؤسسه و سازمان‌های عرض کنم حقوق بشر، برای حقوق بشر گرفته از 1949 که اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، 48 ببخشید، تا به بعد که شما بگید این همه سازمان ها، این همه نهاد ها، این همه انجمن ها، برای چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که انسان شریف است، انسان دارای ارزشه، انسان دارای کرامت، حقوقش باید رعایت بشه. آیا ما در ساده ترین، بی پیرایه ترین و زیباترین و هنری ترین قالب ها که قالب عرفانی ما هست، همینو نگفتیم این پیام رو؟ این پیامو نداریم ما؟ اگر این پیام ها رو زنده کنیم، فکر میکنین که کم خدمت کردیم به پریشانی این، یعنی به این رفع پریشانی بشر در امروز؟ و اینکه بفهمونیم که جانی رو که خدا داده است نمیشود گرفت. جان رو فقط خدا، کسی که داده، باید بگیره. بی خود نمیشه گرفت، بی جهت نمیشه گرفت. مالی رو که خداوند به کسی داده است، حالا این که از راه درست داده نداره، من کانا در مزار حقوقیش ها کلا نرز میکنم، این خود انسان، این بدنه، این چارچوب، این استخوان، این داره ارزش است. این در قالب تعبیر قرآنیه و کرمنا بنی آدم آمده است. ما انسان رو، بنی آدم رو گرامی داشتیم. نمیگه رنگش چیه، مذهبش چیه، خونش چیه، نمیدونم فلانش چیه، دانشمنده، غیر دانشمنده، آخونده، غیر آخوند، اینا هیچی نمیگه. این کرامت انسانی در قالب نثر و به ویژه نظم عرفای ما تجلی پیدا کرده. ما اینا رو باید کشف کنیم، باید اینها رو تطبیق بدیم با معیارهای امروز، با اصطلاحات امروز، و بعد ببینیم اینا چه کار کردن. آخرین حرف من اینه، یکی از محدثان قرن چهارم از بغداد میره به مرو، خیلی راهه، میره به مرو. شنیده بود که یکی از دانشمندان حدیث، دانشمندان حدیث، یک حدیثی از پیامبر رو با واسطه مثلا دو سه تا واسطه میدونه، چون میدونی که حدیث هرچه نابتر بوده، نابتر باشه، به منشأش باید نزدیکتر باشه. از اونجا حرکت میکنه با اون سفرهای اون وقت که میدونی، میره به پرسان، پرسان یعنی دانشمند، کیه، فلان جاست، فلان ده، فلان خونه، میره در میزنه. وقتی در میزنه، خانمش میاد، میگه بله کی؟ میگه آقای فلان کت، فلان دانشمند. میگه بله. میگه کجاست؟ میگه رفته به صحرا کار میکردن. اونجا ببینید دانشمندها همه جزو کسایی بودن کار میکردن. وقتی میره اونجا با اون نشونی میبینه که بله، یک آقایی، همین آقا دامنشو اینجوری گرفته بالا، یه اسبی رم کرده، این دامنشو اینجوری، دامن بلندشو گرفته اینجوری، هی اینجوری میکنه که این اسب بیاد. اسب آمد، افسارشو گرفت، دامنشو رها کرد. این وقتی رفت گفت فلانی شما هستی؟ گفت بله. گفت چیکار داری؟ گفت هیچ دیگه، منصرف شدم. از کجا میای؟ از بغداد. بغداد کجا؟ مرو کجا؟ خب چیکار داشتی؟ گفت نه، منصرف شدم، هیچ. به اصرار میگه خب آقا یعنی چی تو همه راه اومدی؟ گفت من آمدم که حدیثی رو از تو بشنوم، ولی دیدم تو وقتی حیوانی رو سرش کلا میذاری، انسان رو مسلما میتونی کنی. منصرف شدم، دیگه نمیخوام. توی حیوان سرش کلا گذاشتی، چطور میتونم تضمین اطمینان پیدا کنم که سری انسان کلا نذاریه و میره؟ این فرهنگ شایسته اونه که در جهان امروز تجلی خاصی پیدا کنه و انشالله جهانی رو که باید و شاید بسازه. متشکرم.